nasza doba.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، خانم‌ها آقایان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه نقدآورد. من مصطفی محمودی مفتخرم که امشب در این برنامه نقدآورد با همراهی تعدادی از همکارانم یک برنامه جدید رو با تحلیل و بررسی بینارشته‌ای یکی دیگر از محصولات سینمای جهان تقدیم حضورتون بکنم. فیلمی که امشب میخواییم راجع بهش با شما صحبت کنیم به همراه مهمانانمون اسمش هست عجیبتر از داستان، یک فیلم محصول سال 2006 به کارگردانی مارک فورستر.
هارولد، مأمور ممیز مالیاتی، صدایی را می شنود که رخدادهای پیرامونی او را دقیقاً زمانی که مشغول آنهاست روایت می کند. چنان که گویی یک راوی قصه‌گو در حال روایت کردن یک داستان بلند است. در همین حین صدای این راوی خبر از مرگ زود هنگام شخصیت اصلی داستان یعنی هارولد می دهد و هارولد که از این ماجرا خشمگین شده است به دنبال این است که از این رخداد جلوگیری کند.
خب شنیدید از زبان همکارم خانم مهسا محمودی خلاصه از داستان فیلم رو و برمیگردیم در استودیو با مهمانانی که امشب ما رو در نقدآورد همراهی میکنند صحبتمون رو آغاز کنیم. آقای دکتر رامتین شهبازی، مدرس دانشگاه و منتقد، کارشناس ثابت ما، و جناب آقای محمد جواد عطابکی که امشب هم افتخار داریم در خدمتشون باشیم. آقای عطابکی شب بخیر میگم به شما، خوشحالم که باز هم در نقدآورد شما رو میبینم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان محترم، عرض ادب خدمت جناب آقای محمودی عزیز و جناب آقای دکتر شهبازی. انشالله که این برنامه مفید فایده باشه و نظر مخاطبین رو جلب کنه.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر شهبازی، خوشحالم که امشب هم در کنار شما هست.
خواهش میکنم. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز شنونده، شما دوست خوبم آقای محمودی و جناب آقای عطابکی. من هم امیدوارم که بحث خوبی رو بتونیم داشته باشیم.
ممنونم آقای شهبازی. از فیلم نامه شروع بکنیم. در فیلم عجیبتر از داستان ما داریم شخصیت پردازی های خیلی خیلی سنجیده و درست رو میبینیم، خط دراماتیک خوب رو میبینیم، روایت مناسب رو میبینیم و به معنای داریم یک فیلمنامه کامل رو مشاهده میکنیم. راجع به این فیلمنامه من مطلبی رو میخوندم از ورایتی که از فیلمنامه نویس این فیلم زاک هلم به عنوان یکی از 10 فیلمنامه نویس آینده دار هالیوود نام برده بود. موافقت از همین منظر شروع کنم؟
بله خواهش میکنم. ببینید، نکته‌ای که وجود داره این هستش که چیزی که فیلمنامه این فیلم رو، البته تو به کلیت خود فیلم هم تسری پیدا میکنه، نکته جذابی است در واقع بحث روایته و در واقع اهمیت دادن به روایته. اصولا فیلم راجع به روایته.
بله.
و راجع به یکی از بحث‌های بسیار مهم در حوزه روایت که ما اون رو در واقع به عنوان متا نریتیو یا در واقع بحث فرا روایت میشناسیم. روایت هایی که درباره در واقع روایت ها بیان می شود. اینجا در واقع شما با شخصیتی مواجه هستید که از یک جایی به بعد متوجه میشه که کل زندگیش در واقع یک روایت و در حال روایت شدن هستش.
بله.
خب این در این روایت شدن ما رو برمیگردونه به یک راوی بیرونی که در حقیقت داره چیکار میکنه، یک شخصیتی رو پیش میبره. عناصر مختلف اینجا در تحلیل روایت این فیلم که به هر حال فیلم یک فیلم کاملا پست مدرن هست و اگه در واقع کسی بخواد دنبال یک نمونه ارزم به خدمت شما خوب برای بحث‌های پست مدرن در واقع بخواد دنبال نمونه موردی مطالعاتی بگرده، این فیلم میتونه در واقع اون رو نمایندگی بکنه. این که ما داریم در واقع عینیت یافته یک ذهنیت رو میبینیم، یعنی این که در حقیقت آن چیزی که داریم میبینیم از جایی به بعد میفهمیم که این عرضم به خدمت شما تصویری است از یک ذهن که داره ساخته میشه. فیلم به این واسطه در حقیقت چند راوی پیدا میکنه که این راوی ها عرضم به خدمت شما یک شبکه ایجاد میکنن برای روایت خودشون، یعنی در واقع یک روایت شبکه‌ای رو هم پیش میارن و در واقع پیش میبرن که در این شبکه در واقع شما تقاطع‌های مختلفی رو می‌بینید. شما اینجا یک راویتون در حقیقت یک راوی اصلی است که فیلمسازه، یعنی اصولا فیلمسازی است که داره یا فیلمنامه نویسی است که داره در واقع یک داستانی روایت می‌کنه. یک روای راوی دیگه در واقع راوی است که داره زندگی این آدم رو روایت می‌کنه و ما از جای دیگه از جای می‌فهمیم که این هستش و در واقع با او داریم پیش می‌ریم. یک راوی سومی هستش که تا جایی که ما بفهمیم که در حقیقت روایتگر دومی وجود دارد که دارد زندگی این آدم رو روایت میکند، راوی پنهان فیلمه که مثل همه فیلم های سینمایی در واقع یا هر اثر هنری در واقع وجود داره. ما معمولا دو تا راوی رو در نظر میگیریم، میگیم یک راوی حقیقی وجود داره، یک راوی تلویحی وجود داره.
بله.
راوی حقیقی همون فیلمساز، رمان نویسه، هر کسی اون آدمی که شخصیت حقیقیه که داره برای یک مخاطب حقیقی در واقع میسازه، مخاطبش هم الان ماهاییم دیگه.
بله درسته.
یک راوی تلویحی داریم که برای یک مخاطب تلویحی در واقع راوی رو روایت رو بیان میکنه که این راوی تلویحی و مخاطب تلویحی آن چیزی است که در طول زمان معنا پیدا میکنه. شما میگید یک فیلمی مثلا در سال 2006 ساخته شده و برای مخاطبی که در سال مثلا 2050 ممکنه این فیلم رو ببینه، نه ما میدونیم اون مخاطبه کیه، نه اون راویه چیه. در واقع اون راوی میشه یک صدایی که در فیلم وجود داره، یا بهتر بگیم روحی که در فیلم وجود داره و قرار هستش که در سال 2050 با مخاطبی که ما اصلا نمیدونیم کیه و در واقع چه ذهنیتی داره، عرضم به خدمت شما چیکار کنه مواجه بشه و فیلم اون اثر خودش رو در واقع تو ذهن اون بذاره.
بله.
ما اینجا در واقع یک راوی دیگری داریم که اتفاقا خودش هم توی جهان فیلمه، یعنی خود او هم در واقع در یک بستر فیلمیک قرار گرفته و داره بیان میکنه. تمام اینها سبب میشه که وقتی که شما دارید اینقدر منظم همه چیز رو پیش میبرید، تمام این تقاطع‌ها رو شناسایی کنید که در واقع راوی خارجی شما از کجا قرار هستش که وارد داستان بشه، به زنگاه ورود او کجاست، از کجا باید شخصیت اصلی شما صدای او رو بشنوه و در حقیقت خودش رو عروسک دست یک راوی. اینجا راوی که حضور فیزیکیش خیلی برای ما مهم است، بعدا من اسم میبینم با صدا وارد میشه دیگه، این راوی در حقیقت ذهنیتشه که برای ما مهمه، یعنی در حقیقت ما با یک جهان اندیشیده شده مواجهیم که در واقع داره چگونه زیست فکری در یک زیست فکری زیست عینی یک نفر دیگر رو حدس میزنه. خب یه خورده شاید برای دوستان عزیز شنوندمون این بحثای مقدار انتزاعی باشه، اگر فیلم رو ندیده باشن یه خورده شاید معنا کردن عرایز بنده خود سخت باشه در ذهنشون، ولی خب به هر حال با فرمایشات همکار محترممون که داستان رو تعریف کردن و در واقع دوستان شنیدن، شاید یه مقدار این ذهنیت به عینیت در واقع تبدیل بشه.
قطعا اثرگذاره، چون تعدادی از شنونده ها که حالا لطف میکنن ارتباط میگیرن گفته بودن بعضی مواقع ما مجبور میشیم فیلم رو بریم ببینیم.
بله.
یا اینکه دوباره فیلم رو ببینیم، یعنی این نگاه وجود داره که بسیاری از مخاطبان عزیز ما با اینکه فیلم رو ندیدن حالا با توجه به همین بحث‌های به قول شما انتزاعی ترغیب میشن حالا برن فیلم رو ببینن و انطباق بدن. بنابراین فکر نمی‌کنم که
اینه که من برخودم یه عذرخواهی بکنم، ولی دوستان یه خورده اگه ذهنشون اگه فیلم رو ندیده باشن ممکنه با توجه به ارجاعاتی که ما میدیم یه خورده خب میگم سخت باشه.
ما دو تا قصه رو داریم تو فیلم دنبال می‌کنیم، یعنی دو تا روایت موازی است که در یک نقطه به هم میرسه. آقای دکتر، در این ساختار مدرنی که ما تو این دوتا روایت و در ساختار، چه در فیلمنامه، یعنی چه در چارچوب ساخت فیلمنامه و چه در کلیت فرم فیلم میبینیم، از یک روایت مدرن، از یک ساختار مدرن برمیگرده به یک ساختار کلاسیک، این رو شما میپذیرید؟
بله، ببینید خب همین دیگه، میگم در واقع ساختار پسامدرن داره در حقیقت همینه دیگه، که شما در واقع در ساختارهای پسامدرن خیلی دنبال در واقع دال و مدلول های مشخص نیستید. حالا اینکه برمیگرده در واقع به یک ساختار کلاسیک، این به خاطر اینه که شاید میخواد نظمی رو پیدا بکنه. مثلا شما یک فیلمی رو دارید به نام مثلا 21 گرم مثلا ساخته ایناریتو، خب
بله.
اونجا دیگه شما انقدر این روایت های تقاطعی با هم دیگه قاطی میشه، حتی شخصیت اصلی فیلم رو گم میکنید، یعنی اینکه اصلا دیگه بعدن گم میکنید که شخصیت اصلی فیلم کی بود اصلا. یعنی شخصیت اصلی فیلم اونجا مثلا آقای شامپنه، مثلا خانوم نامی واتسه،
نولان
هم همینطور. نولان آره دیگه، نولان که رادیکالشه دیگه در واقع. نولان بعد مثلا در واقع لینچ اینا میشن دیگه در واقع مدل رادیکال های چیز. این فیلم های مثلا عجیب تر از
داستان
حالا البته میشه مثلا همون عجیب تر از تخیل، چون در واقع استرنجر دن فیکشنه دیگه، در واقع
حالا عجیب تر از قصه، عجیب تر از تخیل هم معنا شده.
بله آره، چون فیکشنه در واقع، اینجا خودش کارکرد داره. حالا ان شاء الله من تو عرایزه بعدیم بهش اشاره خواهم کرد که چه چیزی رو من فکر میکنم که خلق بشود. این در حقیقت توی این جور فیلم ها اینا در واقع پست مدرن های پاپولار هستن، در واقع پست مدرن های هستن عامه پسند زنده بود که در واقع مخاطب بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. و اینه بله، در مدل های ارزم به خدمت شما که رادیکال در واقع این شکل از در واقع فرم های روایت، شما با مسائلی مواجهید که این عدم قطعیت دا. شما اینجا یه قطعیتی داره برای زندگی وجود داره، یه آدمی داره زندگی ما در ذهن کسی که میخواد به اون نظم بده. ولی اگه شما با یک ذهن یک آدم در واقع روان پریش مواجه باشید، چه اتفاقی تازه میفته؟ این خودش یک داستان دیگری است که حالا ان شاء الله تو بخش بعدی من عرایزم رو کامل.
بله بسیار سپاسگزارم آقای عطاوکی. مباحث فیلم در واقع زیاده. به اعتقاد بنده فیلم از یک قصه معمولی شروع میشه و به یک داستان فلسفی و استعاری از زندگی انسان تبدیل میشه. از همینجا میخواین شروع کنیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید من اینجوری شروع کنم مسئله رو. ما وقتی میگیم که مثل به عنوان مثال از آن کی هست، مثلا میگیم از آن میگیم کیه، میگیم یعنی داریم میگیم که از آن ساعت چنده. به ساعتمون نگاه میکنیم، مثلا میگیم 1:15 اما چیزی که در متن دین میبینیم این نیست. میگه از آن کیه، آن موقع است که شما خورشید در بالاترین موقعیت خودش قرار گرفته باشه، که میگن یعنی سایه در کمترین حالت خودش باشه. یعنی شما وقتی میخوای موقعیت اذان، یعنی موقعیت هنگامه نماز رو بخوای تشخیص بدی، باید به آسمان نگاه کنی و خورشید رو ببینی و بعد ببینی آیا موقع نماز هست یا نیست. ولی الان ما زمان و ساعت رو میبینیم. در فیلم به روی زمان و ساعت خیلی تاکید شده. ما مفهومی که اکنون از زمان و ساعت میفهمیم یک مفهوم کاملا مدرنه. به چه معنا؟ ببینید، ممکنه بگیم که خب مثلا ما زمان هارون و رشید ساعت هم داشتیم و مثلا ساعت هدیه دادیم به فلان کس یا فلان پادشاه مثلا اومده ساعت گرفته، ولی ساعت اون موقع امر تزیینی بوده، مثلا میوه خوری هایی که مثلا ما تو خونمون میذاریم و تزیینیه، یا مثلا مجسمه هایی که در خانه است و تزیینیه. ولی الان آیا ساعت برای ما تزیینیه؟ یک امر لاکچریه یعنی و تزیین به عنوان مثلا جایی به عنوان دکور خونم ازش استفاده میکنیم؟ بله، ما از ساعت به عنوان بخشی از دکور استفاده میکنیم، ولی ساعت به معنی واقعیش به این معناست که حتما باید در خانه هر کسی ساعت باشد. و اگر نمیدونم تا با این موقعیت مواجه شده باشید، مثلا وارد یه خونه بشید و ساعت نداشته باشه و شما ساعت نداشته باشید، چه اتفاقی میفته؟ اعصاب همه ما خورد میشه.
از غیر ممکنه دیگه، چون حالا معمولا یا ساعت هست یا گوشی
تلفن. بله آره دیگه، یعنی
ولی این موقعیت بوده.
این موقعیت
خود
بوده،
من جایی بودم که در دیوار نگاه کردم و ساعتی نبوده.
آره و هی داریم نگاه میکنیم ساعت چنده، بعد استراب میگیریم آقا خب الان ساعت چنده. این مفهوم از زمان یه مفهوم جدیده و در فیلم هم داره بهش اشاره میکنه. حالا من یه تاریخچه اول ابتدا بگم، اصلا چرا اصلا زمان مهم میشه و چرا میشه زمان تلاست و چرا زمان به طلا ربط پیدا میکنه؟ چرا میگم وقت تلاست نباید هدرش داد
و ساعت مچی تبدیل به یکی از کاراکترهای اصلی فیلم؟
بله، ساعت مچی نمادیست از زمان.
بله،
نمادیست از زمان. این کی اتفاق میفته؟ ببینید وقتی کارخانه جات، شما وقتی عصر صنعتی رو پشت سر میذارید، خلوش قرن 17
بله،
کارخانه جات جدید به وجود میان، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته قبلا، یعنی در زمان، در دوره ما قبل مدر،
بله،
کار ما با زندگیمون عجین بوده.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که آقا من میرفتم سر کار، سر کار که میگفتم میخوام برم، یعنی کجا میرفتم؟ یعنی میرفتم طبقه پایین مثلا خونم، یا میرفتم مثلا 100 متر اونورتر توی باغم. این با من عجین بوده. اما وقتی که کارخانه جات به وجود اومدن، کارخانه جات بیرون از حیطه زندگی منن، کارخانه جات جایی هستم بیرون از زندگی، یعنی که من باید یک مسافتی رو طی بکنم که برسم به اونجا، برسم به جایی که قرار معاش من رو تأمین بکن. از اینجاست که کار از زندگی من جدا میشه، یعنی من زندگی میکنم، کار هم میکنم، یعنی کار دیگه جزی از زندگی من نیست، بلکه اضافه باریست بر زندگی من.
بله.
و چون که کارخانه جات اومدن و بعد سیستم کارخونه چه مدلی هست، قبلا من به عنوان کفاش چرم میگرفتم کفش درست میکردم، اما در سیستم کارخونه دیگه اینجوری نیست، چرم میاد من برش میدم، یکی مثلا سوراخش میکنه، اون یکی میدوزه، اون یکی رویه میزنه، اون یکی کفی میزنه، آخر سر میشه چیه؟ کفش. محصول افزایش پیدا میکنه،
میشه یک فرایند سیستماتیک.
بله، میشه یک فرایند سیستماتیک، محصول افزایش پیدا میکنه. خب اما من دیگه تخصصی ندارم، این تخصص نداشتن من باعث میشه اتفاقی بیفته، باعث میشه که من دیگه احساس رضایتی از کار نکنم. از نظر جغرافیایی کار از من جدا شد، از نظر معنایی هم کار از من داره جدا میشه، چون یک کاران چیزی نیست که من دوست داشته باشم. من کی کار رو دوست دارم؟ وقتی که به زندگی من یک معنایی میده، ولی
به نوعی روحی و عشقی در جریان اون فرایند وجود
داره. بله دقیقاً،
کاملا مکانیکی شده،
کاملا مکانیکی شده و از بین رفته. و حالا
مثل زندگی شخصیت فیلم ما.
بله دقیقاً. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا این زدودن معنا از زندگی که شکل گرفت، یعنی کار من شد غیر از زندگی من، چیزی وجود میاد مثل اوقات فراغت، اوقاتی که دیگر من سر کار نیستم و حالا این اوقات فراغت مال منه. حالا ما بحث وارد بحث فضای اوقات فراغت نمیشیم، میخوایم اینجا زمان رو بفهمیم.
بله.
حالا کارخانه دار میخواد بگه که خب من میخوام به بالاترین بازه خودم برسم، پس من باید یه زمان مشخصی کنم که کسی وارد بشود و خارج بشود. حالا بخوام مشخص بکنم، نیازمند زمانم، نیازمند شمارشم، یعنی بله. که برای که من به سود بیشتر، به طلای بیشتری برسم، نیازمند چی هم؟ زمان، یعنی کیفیت زندگی رو تبدیل کنم به کمیتش. و اینجاست که ساعت به کار میاد، ساعتی که مشخص میکنه که کیفیت زندگی ما در چه کمیتی قرار داره، یعنی من در زندگیم در کجا قرار دارم، کمیت، یعنی که زندگی من به کمیت تقلیل پیدا میکنه و نمادش ساعت. ما همین روند زمان رو در فیلم داریم. فیلم هارولد به عنوان شخصیت فیلم، شخصیتیه که تمام رفتارها شمارنده داره، یعنی چه میزان دندوناشو مسواک میزنه، چند قدم راه میره، فاصله از خونه تا محل کارش رو حساب میکنه،
همون اصطلاح معروف که عین ساعت داره کار میکنه.
بله دقیقاً، عین ساعت داره کار میکنه و این ساعتش واسش خیلی مهمه. و این آدم تبدیل میشه به یک آدم شاخص در یک جامعه مدرن، یک آدمی که فکر میکنه داره زندگی میکنه، ولی راوی، ولی وقتی ما در کل فیلم رو میبینیم میفهمیم که نه، انگار این مدل زندگی، زندگی نیستش که متری، اصلا زندگی نیست.
بله.
یعنی که انقدر این آدم غرق در محاسبات هست که همکارانش به شوخی یا به جدی ازش مثلا ضرب و تقسیم های چندگانه میپرسن و اون هم تو ذهنش حساب میکنه و میگه. و این زمان هست که به ما، به کار ما یک روند مشخصی میده و بعد میبینیم که هارولد همیشه طی یک روند مشخصی داره جلو میره، زندگیش گویی یک خط صاف مستقیمه، یعنی لباسهاش یکسانه، زمان رفت آمدش معلومه و همه اینها مشخصه و اینا همه بر میگرده به زمان.
بله.
و وقتی این رو با انتهای فیلم میبینیم متوجه میشیم که گویی که انگار این مدل زندگی که ما در قسمت اول فیلم داریم مشاهده میکنیم زندگی نیست، در صورتی که ما هممون داریم همینجوری زندگی میکنیم، یعنی ما هممون داریم به ساعتهامون نگاه میکنیم و هیچ کم از ما حاضر نیستیم ساعتمون رو کنار بذاریم. ما ساعتمون نگاه میکنیم، حتما باید به موقع سر کار برسیم، حتما باید به موقع کاری رو انجام بدیم، زمان رو هی مدام میسنجیم چقدر کار کردیم، مدیران مدام بازدهی رو میسنجن، بازدهی رو با توجه به زمان میسنجن و همه اینها در فیلم ما میبینیم که همه اینها باعث میشود که معنای زندگی از بین بره.
بله.
یعنی وقتی که زندگی منحل شد به زمان و منحل شد به ساعت، به این معنا دیگه ما دیگه زندگی نمی کنیم، بلکه ماشین هایی هستیم که جان داریم و به صورت اتوماتیک وار حرکت می کنیم و حالا جلوتر صحبت می کنیم که این بر روی اخلاق ما هم تأثیر می گذاره.
بله، ممنونم از شما جمهوری اتابکی. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم با ادامه نقد و ورد خدمت شما هستیم.
یک کتاب یا یک فیلم آنی نیست که با باز شدن جلد شروع شود و با بستن جلد پایان یابد، بلکه یک سری در حال انجام است. حتی زمانی که آن کتاب را ببندید یا آن فیلم تمام شود، حتی زمانی که آن کتاب را ببندید یا آن فیلم تمام شود، در ذهن شما و حیات خود ادامه می دهد و از ارجایی به ارجایی و از پیوندی به پیوندی می رسد. چنین متنی یک بینامتن است، یعنی ایستادن در بین مرزها، جاری بودن، گشتن و گردیدن. این گشودگی برخی متنها آنها را فراتر از مؤلفه یک کتاب یا یک فیلم میبرد. جولیا کریستووا، پژوهشگر حوزه بینامتنیت، به این مسئله تاکید دارد که نه تنها متن همواره در حال فراوری است، بلکه مؤلف و مخاطب متن نیز در این فرایند دائمی تولید و بازتولید دست دارند و مخاطب متن نه به مثابه مصرف کننده فراورده های تمام شده، بلکه به مثابه بازتولید کننده در جریان خوانش متن مشارکتی فعالانه دارند. کریستوا متن را به عنوان ماهیتی دارای مرز مورد تردید قرار می دهد و درونیت و بیرونیت اون را به پرسش می کشد. به این ترتیب او مفهوم بافت و هر شکل از تعریف فضای غیر متنی را نیز با چالش مواجه می کند.
خب، بسیار سپاسگزاریم که برای گذران اوقات حال حاضر خودتون برنامه نقد و ورد انتخاب کردید. هر جا که هستید، دوستانی که در منزل هستن، دوستانی که در محل کار هستن، عزیزانی که در داخل اتومبیل هستن، در هر موقعیتی که دارید برنامه ما رو میشنوید، ازتون سپاسگزاریم که انتخابتون رادیو نمایش و برنامه نقد و ورد هست. راجع به فیلم عجیبتر از داستان یا عجیبتر از تخیل داریم صحبت میکنیم، محصول سال 2006 به کارگردانی مارک فورستر با بازی ویل فرل که یکی از بهترین بازیاش آقای شهبازی به نظر من انجام داده. فیلم پر از نشان است. حالا شما تو بخش قبلی گفتید راجع به تخیل میخواید صحبت کنید، میخوام از شما که راجع به نشانه ها هم به ما بگید. اون ساعتی که خودش یک کاراکتره، شخصیت های فیلم خیلی جالبه، اسامی شخصیت های فیلم اگه دقت کردونش اسم ورزشکارا، هنرمندا، مهندس های معروفه و به نظر میرسه آقای دکتر شهبازی که فیلم به نوعی میاد و مفاهیم عمیق انسانی رو نشونه میره و مرز واقعیت و خیال رو میشکنه و در نهایت به یک واقعیت عینی تبدیل میشه. چند تا بخش شد
نخشم زنده باش عرضم به خدمت شما. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که ما وقتی که اون چیزی که ببینید نگاه به تخیل معمولا در دو ساعت بررسی میشه، ما یک نگاه تخیل در واقع ذهنی داریم که معمولا اصولا تخیل رو ما با ذهن میشناسیم، یعنی مخصوصا توی حوزه‌های غربی معمولا این گونه هستش که میگن وقتی ما داریم تخیل میکنیم یعنی در حقیقت تصویری رو داریم توی ذهنمون میسازیم و عارضم به خدمت شما که این تخیلی که داره ساخته میشه از در واقع زندگی واقعی گذر میکنه، یعنی ما چیزی رو میبینیم و در واقع اون تخیل رو توی ذهنمون میسازیم. ولی نکته‌ای که راجع به این فیلم وجود داره این هستش که اینجا تخیل در واقع در حوزه ذهن باقی نمیمونه، یعنی اتفاقا فیلمساز، فیلمنامه‌نویس و کلن اون ایده اندیشندهی که اگه واژه درست گفته باشم در واقع پشت اثر وجود داره، داره میگه که در حقیقت شما تخیل رو میتونید اتفاقا عین واقعیت ببینید، یعنی تخیل عین واقعیته، ما تخیل میکنیم که واقعیت در واقع ایجاد بشه و در حقیقت اون واقعیت خودش بخشی از تخیل ماست که در واقع از زبان شخصی ما دور میشه، چون وقتی ما میگیم زبان شخصی یعنی تو ذهن خودمونه و اصلا ممکنه که این وجود نداشته باشه و هیچ وقت به در واقع به عیان نرسه، به در حقیقت به عرضه نرسه، به خاطر همین تو ذهن ما باقی میمونه و یه چیزی هستش که تصویری است که ما توی ذهن خودمون ساختیم. ولی وقتی که ما در چنین فیلمی و اصولا جنس فیلم‌های اینچنینی که بعدها شکل‌ها و شمایل‌های دیگه پیدا می‌کنه و در واقع ساخته میشه، وقتی که به عرصه در میاد دیگه که اونجا دیگه اونجا ما درگیر تخیل ذهنی فقط نیستیم. بنابراین این که حالا من عرض کردم که این که در واقع بگیم عجیب تر از تخیل این هستش که ما داریم وارد یک ساحت جدید میشیم، وارد یک ساحتی که در واقع یک حوزه اندیشه‌ای در واقع در حوزه تفکر غربی رو هم داره چکار میکنه، در مینورده و در واقع به عرصه‌های جدید میرسه و در حقیقت به نگاه جدید میرسه. طبیعی است که آن نکته‌ای که شما فرمودید این که ما نشانگذاری بکنیم یا در واقع خواهش ما نکات رو در حقیقت ما به مثابه نشانه ببینیم که براش بخوایم دنبال معنا بگردیم، اینجا بیشتر خودشو نشون میده، یعنی اتفاقا ما چون داریم ذهن کسی رو میخونیم پس بنابراین بایستی که از عناصری استفاده کنیم که عناصر بتونه با ما رابطه برقرار کنه و ما رو به در واقع به یک معنا برسونه، اگرچه که حالا معنا هم سیاله، یعنی حالا خیلی هم به سمت نمادسازی نمیره، در واقع نشانه ها در حقیقت نشانه باقی میمونن. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما بایستی چون ذهنیت یک آدم رو بخونیم بنابراین باید به یک زبانی برسیم که اون زبان بین همه ما در واقع یک تفوقی روش باشه و اینکه بتونیم هممون رو درک کنیم و هممون بفهمیمش و بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. این قرار بود ما تو ذهن شخصیت اصلیمون بمونیم، اصلا چه نیازی داشت اون رو نشون بدیم، چه نیازی داشت بگیم داریم روایت میشنویم، اما آن چیزی که داره روایت میشه در حقیقت داره از عناصری استفاده میکنه که برای مخاطب عام جذابه و در واقع برای مخاطب عام قابل درک و قابل پیگیری است در حقیقت. به خاطر همین خود همین زندگی روزمره‌ای که هم شما هم جناب عطاوکی بهش اشاره کردید در واقع مسئله است که مثلا سالها بعد توی فیلم مثلا او یا هر اسپایک جونز هم مورد توجه قرار میگیره، اونجا هم مثلا شما یه سیستم عامل دارید که در واقع سیستم عامل داره جهان فیلم رو هدایت میکنه و اونجا دیگه اونو نمیبینیدش و حتی از تنانگیش در حقیقت عبور میکنید، یعنی اونجا شما وقتی که حتی اون سیستم عامل در واقع یک بدن برای خودش تعریف میکنه، یک تن برای خودش تعریف میکنه و اون بدن رو در مواجهه با شخصیت اصلی شما قرار میده، این شخصیت اصلی رو پس میزنه، یعنی اون دوست دارد که اتفاقا در ذهن خودش بسازه که داره در واقع چگونه با اون ذهنیت ارتباط، اما اینجا نه، اینجا شما با تنانگی در واقع یک ذهنیت مواجهید، یعنی خودش هم یک بحث جدیدیه با سو حوزه‌های نشانه، ما در واقع با حوزه‌های بدنمندی این که چگونه در واقع تفکرات بدنمند میشن، حالا بحثی که حالا حوزه‌های نظری هم داره، حالا من خیلی واردش نمیشم، بحثی که مثلا مرلوپونتی و دیگران مطرح میکنه، این که در حقیقت بدنی که من فکر میکنم چگونه به ظهور میرسد، چگونه خود را عیان میکند و این بدن چگونه در قالب یک روایت خود را بیان میکند. بدن حضور محض نداره، ما فقط نمیگیم که این ذهنیت منه، من این بدنی که من دارم در واقع اینجا میبینم این حاصل ذهن منه، نه، این بدن در یک روایت قرار میگیره، این بدن در یک روایت روزمره قرار میگیره، در واقع در روزمرگی قرار میگیره و این روزمرگیه